ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و آرزوی یک روز جمعه خوش و صلح‌آمیز به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد اینکه امریکا استراتژی نو جنگ علیه گروه دولت اسلامی را روی دست گرفته است که افغانستان هم در آن شامل میباشد و مطالب دیگر. در برنامه های هفتوار فکر نو با جوانان را داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها. قرارداد همکاری بین افغانستان و اتحادیه اروپا نهایی شد. سازمان ملل میگوید ادامه کمک ها به نیروهای امنیتی افغان ظرفیت مقاومت آنها را در برابر طالبان بیشتر میسازد. در حادثه ترین در پاکستان چندین نفر از جمله نظامیان کشته شدند. روسیه میگوید ایران و غرب به یک توافق اتمی نزدیک میباشند. تفصیل خبرها. قرارداد همکاری بین افغانستان و اتحادیه اروپا نهایی شد. ارگ ریاست جمهوری در اعلامیه گفته است که قرارداد شراکت و انکشاف شام دیروز در حضور محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بین نمایندگان دو جانب به امضا رسید. این قرارداد را حضرت عمر زاخلوال مشاور اقتصادی رئیس جمهور از جانب افغانستان و فدریکا موغرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا امضا کردند. در اعلامیه از رئیس جمهور اشرف غنی نقل قول شده است که میگوید نهایی ساختن این سند فصل جدید همکاری بین افغانستان و اتحادیه اروپا را میگشاید. از سوی دیگر خانم مغرینی گفت افغانستان در 13 سال گذشته دستاوردهای زیاد داشت، اما چالش های هم در پیش دارد. سازمان ملل متحد میگوید ادامه کمک مالی به نیروهای امنیتی افغان ظرفیت حکومت افغانستان را در مقاومت با جنگجویان طالبان افزایش میدهد. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد موافقت کرد تا کنترل تخصیص اساسی بین المللی را برای تمویل و پرداخت معاشات نیروهای پلیس ملی به حکومت افغانستان واگذار نماید. این موافقه روز سه شنبه به امضا رسید. در حالی که رئیس جمهور اشرف غنی به انتقال این صلاحیت در مدت 6 ماه تاکید میکرد، اما بر اساس موافقتنامه صلاحیت کنترل این تخصیص تا 18 ماه دیگر به وزارت داخلی افغانستان انتقال خواهد یافت. نیروهای خاص افغان به شفاخانه در ولایت کندز حمله کردند که از سوی سازمان دکتران بدون سرحد پیش برده می شود. این سازمان گفت فعالیت شفاخانه پس از حمله موقتا متوقف گردید. این حمله روز چهارشنبه انجام شد. سازمان دکتران بدون سرحد این حمله را به احترامی جدی به ماموریت خود خواندند که مطابق قوانین بین المللی بشردوستانه کمک‌های صحی را فراهم می کند. عبدالله قماندان نیروهای خاص در ولایت قندوز گفت قوای خاص افغان در جستجوی یک مظنون القاعده بودند که در این شفاخانه تحت تداوی قرار داشت، اما با گفته وی تا کنون واضح نیست که عساکر موفق به گرفتاری این شخصی مظنون شدند و یا نه. ما یک عسکر قهرمان افغان به خاطر یک حادثه ترافیکی زندانی شد. عیسی خان ارمانی عسکر اردوی ملی افغان که در حمله اخیر بر ساختمان پارلمان افغانستان علیه مهاجمان جنگیده و قهرمان شناخته شد، در یک حادثه ترافیکی به زندان افتاد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان گفت عیسی خان در یک حادثه تأسف‌آور ترافیکی که منجر به مرگ یک نفر شد توقیف گردیده و پلیس در مورد حادثه تحقیق می‌کند. ادامه اخبار. در نتیجه سقوط یک ترن در یک کانال در پاکستان حداقل 14 نفر از جمله یک افسر ارشد اردوی این کشور کشته شدند. این ترن که بیش از 200 نفر را حمل می‌کرد دیروز در وقت گذشتن از یک پل سقوط کرد. این حادثه که به گفته یک وزیر دولت پاکستان شاید توطئه در آن شامل باشد در شهر شرقی وزیرآباد در ایالت پنجاب رخ داد. این ترن که کارمندان و مهمات نظامی را انتقال می‌داد به سمت شهر خاریان که قرارگاه نظامی می‌باشد در حرکت بود. سخنگوی اردوی پاکستان عاصم بجوا اظهار داشت که جسد 14 نفر به دست آمده و تلاش برای پیدا کردن دیگران ادامه دارد. به گفته بجوا در این حادثه دگرمن امیر که قمندان یک واحد بود نیز کشته شده است. تلویزیون جیوی پاکستان خبر داد همسر و دو فرزند این صاحب منصب نیز کشته شدند. بجوا اظهار داشت عملی نجات بیش از 80 نفر را نجات دادند. روسیه میگوید ایران و غرب به یک موافقت اتمی نزدیک شدند. معاون وزیر امور خارجه و مذاکره کننده ارشد روسیه میگوید ایران و شش کشور مقتدر جهان به یک موافقت اتمی نزدیک شدند. سرگی یافکوف دیروز در ویانا به خبرگزاری تارتاس گفت همه جوانب به این نظرند که این مسئله در چند روز آینده حل شود. مذاکره کننده ارشد روسیه در گفتگوهای اتمی تهران همچنان گفت دیدار اخیر یوکی امانو رئیس اداره بین المللی نظارت از انرژی هسته‌ای از تهران به وضاحت این موضوع بیشتر کمک کرد. ایران، بریتانیا، روسیه، فرانسه، آمریکا، چین و آلمان تلاش دارند به یک موافقتنامه دست یابند که برنامه اتمی ایران را محدود سازد و در بدل آن تعزیرات بین المللی بر ایران را کاهش دهد. گروه تندرو دولت اسلامی عکس‌های جنگجویان را به نشر رسانده که آثار باستانی ربوده شده از شهر تدمیر را از بین می‌برند. رهبران این گروه در شهر حلب دیروز عکس‌هایی را در اینترنت به نشر رسانده که در آن شکستاندن بت‌ها را توسط چکش نشان می‌دهند. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش می‌گوید این بت‌ها همان بت‌های تدمیرند که از نزد قاچاقبران خریداری کردند. از سوی دیگر مامون عبدالکریم رئیس اداره آثار باستانی سوریه می‌گوید به نظر می‌رسد که این بت‌ها از هدیره تدمیر دزدیده شدند. در یک حمله هوایی قوای ائتلاف تحت رهبری آمریکا یک رهبر مهم گروه دولت اسلامی که به نام امیر حمله کنندگان انتحاری شهرت داشت کشته شده است. او جنگجویان را برای انجام حملات انتحاری در عراق و سوریه استخدام میکرد. یک مقام آمریکایی دیروز گفت طارق بن طهار العونی الحارزی که از تونس بود و یک جنگجوی دیگر در حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در سوریه کشته شدند. در این عملیات به گفته مقام آمریکایی به افراد ملکی تلفات وارد نشده است. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا جف دیویس گفت هارزی در 16 جون کشته شده است. به گفته او هارزی مسئول انتقال جنگجویان و اسلحه از لیبیا به سوریه بود و در عبور و مرور جنگجویان در دو طرف سرحدات عراق و سوریه کمک میکرد. ماه سپتامبر گذشته وزارت خزانه آمریکا هارزی را در لیست تروریستان بین المللی جا داده و او را امیر حمله کنندگان انتحاری خواند. و یک گزارش تازه هشدار می‌دهد که عدم پیشرفت در مبارزه با فساد اداری در 5 کشور اروپای شرقی مانع پیشرفت‌های دموکراتیک در این کشورها می‌شود. در این گزارش که دیروز از سوی سازمان شفافیت بین‌المللی به نشر رسید، همچنان آمده است که عدم مبارزه با فساد اداری دورنمای همکاری اقتصادی و سیاسی گسترده این کشورها را با اتحادیه اروپا زیر شاخ قرار می‌دهد. این گزارش در نتیجه ارزیابی 10 نهاد مسئول برای جلوگیری و مبارزه با فساد اداری در ارمنستان، گرجستان، مولدوویا و اوکراین تهیه شده است. پایان اخبار. ساعت 11:07 قبل از ظهر است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده‌اند. لوید دریستیز قوای آمریکا میگوید استراتژی نوی را در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی روی دست گرفته که افغانستان هم شامل آن است.
ISIL is not isolated to Iraq and Afghanistan. You know, there's also groups in Afghanistan that have rebranded themselves under the ISIL ideology.
یک تعدادی از شهروندان کابل از عدم توزیع آپارتمان‌هایشان در شهرک خواجه‌راوش شکایت دارند. نیروهای خاص افغانستان برای بازداشت یک عضو مظنون القاعده به یک شفاخانه دکتران بدون سرحد در کندوز یورش بردند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. گزارش در مورد تخریب آبدات تاریخی در ولایت بدخشان. یک کارمند اداره فرهنگی این ولایت میگوید
طبعا بسیاری از این دوست ناخورده است و تحالت تخریب است و بعضی قلعه‌هایی هستند که تخریب شده جاهاش ماندنی.
و در نیمه دوم ساعت برنامه فکر نو با جوانان را میشنوید.
آنچه که واقعیت عینی جامعه ماست که تعداد 15,000 نفر در ولایت پروان 15,000 نفر معتاد مواد مخدر شده.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، لوید دریستیز نیروهای مسلح آمریکا از یک استراتژی جدید جنگ علیه گروه تندرو دولت اسلامی خبر داد. جنرال مارتین دمسی همچنان گفت برخی از گروه‌ها در افغانستان بیرق داعش را بلند کردند. او از توانایی و ظرفیت‌های نیروهای امنیتی افغان ابراز اطمینان کرد. مقیم نایم با تفصیل بیشتر.
لوید دریستیز نیروهای مسلح آمریکا روز چهارشنبه گفت استراتژی جدید ملی آمریکا بی‌نظمی کنونی در جهان را در نظر گرفته واشنگتن روی ایجاد شبکه علیه گروه داعش کار می‌کند. جنرال مارتین دمسی میگوید پس از اینکه استراتژی نظامی ملی آمریکا 4 سال قبل به نشر رسید، بی‌نظمی در جهان افزایش یافته و برخی از توافق‌های مقایسه‌ای آمریکا ضعیف شدند.
ISIL is a trans-regional. That is, it's not isolated to Iraq and Afghanistan.
داعش به کدام منطقه خاص محدود نیست. به این معنا که تنها در عراق و یا افغانستان حضور ندارد. شما میدانید که در افغانستان گروه‌های هم موجودند که با پذیرش مفکوره‌های داعش در افغانستان سر بلند کردند. این مفکوره‌ها تا گروه بوکو حرام نایجیریا هم گسترش یافته که با داعش بیعت کرده است.
So it's trans-regional.
لوی درسیس نیروهای مسلح امریکا در اشاره به وضعیت امنیتی افغانستان گفت این کشور تا مدت با جنگ و کشمکش روبرو خواهد بود، اما او از ظرفیت و توانایی نیروهای امنیتی افغان ابراز اطمینان کرد. فکر میکنم که همه نظامیان ما و تمام وزرای دفاعی که من با آنها کار کردم همیشه گفتند که افغانستان تا زمانی به جنگ و خشونت روبرو خواهد بود که اختلافات داخلی خود را حل نکند. مهم این است که حکومت مرکزی وضعیت را کنترل کرده میتواند. بنان اگر یک ولسوالی سقوط کند باید دوباره تصرف شود و نیروهای امنیت ملی افغانستان تا کنون در این مورد توانایی و قدرت خود را ثابت کردند، اما باز هم آنها به کمک نیاز دارند. لوی درسیز نیروهای مسلح امریکا در ادامه صحبت خود اضافه کرد واشنگتن به فشار بالای گروه تندرو دولت اسلامی ادامه خواهد داد که با اندک کمک و همکاری متحدین این گروه بالاخره زیر بار تناقصات خود از بین خواهد رفت. جنرال دیمسی گفت امریکا یک تهدید قابل ملاحظه به داعش است، چون هر آنچه که امریکا با آن باور دارد مانند آزادی مدنی و عقیدتی و تنوع داعش مخالف آن است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ده‌ها تن از باشندگان کابل از عدم توزیع به موقع آپارتمان‌هایشان در شهرک خواجه‌نواش شکایت کردند. آنان روز پنجشنبه در یک گردهمایی اعتراضی گفتند با آنکه 4 سال قبل تمام پول آپارتمان‌هایشان را تحویل خزانه دولت کردند، اما تا حال موفق به دریافت آن از سوی وزارت شهرسازی نشدند. در این حال سرپرست بلاک‌های رهایشی خواجه‌نواش به نمایندگی از وزارت شهرسازی می‌گوید که تا یک ماه دیگر کار توزیع آپارتمان‌ها عملاً آغاز می‌گردد. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
اعتراض کنندگان می‌گویند با آنکه 2 سال از وعده حکومت برای تحویل دهی آپارتمان‌ها به صاحبان آن در شهرک خواجه‌نواش می‌گذرد، اما تاکنون این کار انجام نشده است. معترضین که تعدادشان به ده‌ها تن می رسید روز پنجشنبه در یک گرد همایی شکایت کردند که با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی کار آپارتمان های این شهرک متوقف شده و هیچ توجهی به مشکل آنان نشده است. عین الدین بیگ و توریالای دو تن از اعتراض کننده ها:
شما جمعی از مردم معترضین که امروز اینجا می بینی اینا آپارتمان دارند اینجا، با مدت 4 سال است که پول اقساط منظم بر دولت تحویل دادند، ولی تا امروز متاسفانه آپارتمان برشان تحویل داده نشده و کار کاملا متوقف است.
فعلا دو سال پیش خانه توزیع میشد، سایه است که نخ در خانه کرایه زندگی میکرد، پیسه های خود را قرض کردن مردم، زمین خود را فروخته، بسیار با مشکلات مردم مواجه است.
آنان همچنان با پخش اعلامیه از حکومت خواستند تا آپارتمان هایشان را هر چه زودتر به آنان تسلیم داده و کار متوقف شده آپارتمان سازی را دوباره آغاز نماید. این سر و صداها در حال بلند شده که رئیس جمهور افغانستان وظایف 6 مقام وزارت امور شهرسازی را در اوایل ماه گذشته به اتهام فساد اداری به حالت تعلیق درآورد. ریاست جمهوری افغانستان به لوی سرانوالی وظیفه سپرد تا در مورد این افراد تحقیقات همه جانبه را انجام داده و آنان را ممنوع الخروج اعلام نماید. در این حال اعتراض کنندگان در شهرک خواجه‌نواش میگویند که هیچ دلیل مبنی بر توقف کار و توزیع آپارتمان ها برایشان قابل قبول نیست. از سوی هم نوین احمد سرپرست پروژه شهرک خواجه‌نواش با نمایندگی از وزارت شهرسازی علت تاخیر در کار پروژه یاد شده را تغییر در پروسه اداری میداند.
وزیر صاحب و رئیس صاحب جمهور وقتی که آل برای مشکل مسکن متوجه شدند گفتند که تماما پروژه وزارت امور شهرسازی یک دفتر مرکزی جا چاید که تقاضای آپارتمان دارند کلش از یک مرجع بین آپارتمان بخرند. یک اندازه که کار با سکتگی مواجه شده امید پروسه اداری محکمه که شکلش تغییر خورد. فاز اول امی فی زمی پروژه واده سقیس که تا ده اسد انشالله ای بر مردم داده میشن.
آقای نوین میگوید کار پروژه 95% تکمیل شده و تنها 5% پروسه تسلیم دهی آن به مردم باقی مانده که کار توزیع آپارتمان ها در ماه های بعدی سلسله وار ادامه خواهد یافت. شهرک خواجه‌رواش که از سوی وزارت شهرسازی مدیریت می‌گردد، دارای 76 بلاک بوده و آپارتمان‌های آن به گونه اقساط به متقاضیان توزیع می‌گردد. هرچند مسئولان این شهرک تاکید می‌کنند که کار توزیع آپارتمان‌ها در این پروژه تا یک ماه آینده رسماً آغاز می‌گردد، اما اعتراض کنندگان انتقاد دارند که این گونه وعده‌های غیرعملی را چندین بار شنیدند. اما اینکه این مشکل چگونه حل خواهد شد، مسئله‌ای است که با گذشت زمان روشن می‌شود.
گزارش خبرنگار رادیو آزادی جاوید حسن‌زاده بود در مورد اینکه ده‌ها تن از باشندگان کابل از عدم توزیع به موقع آپارتمان‌هایشان در شهرک خواجه‌رواش شکایت کردند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای آمریکا،
در آمریکا غد آشنا را لیونه.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. حالا احمد زکفر احمدی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
روزنامه وال استریت جورنال به درگیری اخیر میان نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان اشاره کرده است. به نوشته روزنامه، نظامیان سرحدی دو کشور سه‌شنبه شب بالای یکدیگر آتش گشودند و یکدیگر را کشتند. روزنامه می نویسد این رویداد تلاش های چندین ماهه برای بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد را با خطر مواجه ساخته است. وال استریت جورنال نوشته است این جنگ در یک وقت حساس صورت گرفت. روزنامه می نویسد رئیس جمهور غنی همزمان با رسیدن به قدرت، بهبود روابط با پاکستان را در اولویت کاری خود قرار داد و تلاش های دیپلماتیک را در این بخش افزایش داد. بنوشته روزنامه این مسئله سبب شد تا امیدواری ها نسبت به همکاری پاکستان در بخش ایجاد زمینه گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان زیاد شود. روزنامه به نقل از مقام های هر دو کشور نوشته است درگیری اخیر پس از آن صورت گرفت که در میان پکتیکا و وزیرستان جنوبی در خط دیورند پاکستان کار بالای ساخت تأسیسات نظامی جدید را آغاز کرد. به نوشته روزنامه مقام‌های افغان ایجاد این تأسیسات را تخطی از توافق میان دو کشور می‌دانند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان به وال استریت جورنال گفته است بر اساس توافقی که ما با پاکستان داریم، تا زمانی که دو طرف توافق نداشته باشند هیچ یک از اطراف نمی‌تواند در چند کیلومتری خط دیورند تأسیسات بسازد. نشریه نشنال انترست می نویسد هفتمین دیالوگ استراتژیک و اقتصادی با چین اخیراً در واشنگتن پایان یافت. نشریه نوشته است این به طور روزافزون واضح شده که همکاری نزدیک میان ایالات متحده آمریکا و چین برای حل مشکلات در سرتاسر جهان ضروری است. به نوشته نشنال انترست این نزدیکی روابط به همکاری های منطقه‌ای کمک کرده می تواند. در ادامه آمده است که این مسئله بالای آینده آسیای مرکزی و بخصوص جنجال‌ها در افغانستان که تا حالا به طور مناسب مورد توجه قرار نگرفته می‌تواند اثرگذار باشد. نشنال انترست نوشته است شاید سازمان ملل متحد یکجا با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از چین بخواهند تا برای تأمین ثبات در منطقه نقش خود را در افغانستان گسترش بدهد. در ادامه آمده است با این نیروهای اردوی آزادی بخش چین در جاده‌های باریک و روستاهای خطرناک هلمند سرازیر خواهند شد تا سرانجام به دست آورده‌های نایل شوند که واشنگتن تا حالا قادر نبوده و یا هم میل نداشته تا آنها را به دست بیاورد. بنوشته نشنال انترست بدون شک این سناریو حداقل هم در کابل و هم در پیکنگ از حمایت آنچنانی برخوردار نیست. در ادامه گفته شده است چین برای هدایت کردن افغانستان به یک مسیر بیشتر باثبات از تمام امکانات دیپلماتیک و اقتصادی استفاده کرده است. نشریه می نویسد به عنوان مثال در وسط 2012 حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان برای اولین بار در یک جلسه سران سازمان همکاری شانگهای شرکت کرد. پیکینگ هم در همان سال بعثهای سه جانبه را به اشتراک نماینده های افغانستان، پاکستان و چین براه انداخت. به نوشته نشنال انترست در سال 2013 در پنجمین دیالوگ چین و آمریکا، افغانستان برای اولین بار به کشور قوی در بخش ایجاد روابط عمیق میان آمریکا و چین مبدل شد.
سلام. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، نیروهای خاص افغان برای دستگیری یک عضو مظنون گروه القاعده بر یک شفاخانه در ولایت کندز حمله کردند که از سوی گروه دکتران بدون سرحد اداره میشود. این عضو القاعده برای تداوی در شفاخانه دکتران بدون سرحد بستر بود. مقیم نایب با تفصیل بیشتر.
عبدالله یک قماندان ارشد نیروهای خاص افغانستان در ولایت قندوز این مطلب را در صحبت با خبرگزاری رویترز بیان کرده گفت تا کنون واضح نیست که حمله روز چهارشنبه بر این شفاخانه نتیجه داده و شخص مذکور دستگیر شده و یا نه. جنرال دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی از حمله بر شفاخانه دکتران بدون سرحد در قندوز ابراز بی‌خبری کرد. حمله بر شفاخانه ها به ندرت اتفاق می افتد، زیرا شفاخانه ها نظر به قانون بین المللی مسئولیت دارند. شفاخانه هایی که در افغانستان از سوی ادارات کمک رسانی خارجی کار می کنند، قربانیان جنگ به خصوص آنان را که از راه های دور می آیند بیشتر کمک می نمایند. ولایت قندوز در شمال افغانستان ماهاست که به خط اول جبهه جنگ خونین بین نیروهای دولتی و طالبان مبدل شده و جنگجویان طالبان یک ولسوالی را در این ولایت تا هنوز در اختیار دارند. سازمان دکتران بدون مرز می گوید پس از اینکه عساکر اردو داخل شفاخانه شدند با کارمندان به طور خشونت‌آمیز رفتار کردند. گفته می شود پس از این حمله فعالیت شفاخانه موقتا متوقف گردید. گروه دکتران بدون سرحد در یک اعلامیه این حمله را بی احترامی جدی به ماموریت این گروه خوانده که مطابق قوانین بین المللی بشر دوستانه کمک های صحی فراهم می کند. یک کارمند این گروه کمک رسانی که نخواست نامش افشا شود با آژانس خبری رویترز گفت دکتران خارجی تلاش کردند که مانع دخول نیروهای خاص افغان شوند، اما آنها در هر حال داخل شفاخانه شده به تلاشی پرداختند. سازمان دکتران بدون سرحد پس از وقفه 5 ساله در سال 2009 میلادی دوباره به افغانستان برگشت. این گروه در سال 2004 میلادی به دنبال اینکه 5 کارمند آن در افغانستان کشته شدند، این کشور را ترک کردند. شفاخانه های این سازمان کمک رسانی بدون در نظر داشت اینکه کدام جانب را کمک می کند و شخص بیمار چگونه زخمی شده، قربانیان جنگ را تداوی می نمایند.
آبدات تاریخی ولایت بدخشان در حال از بین رفتن است. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت میگویند که در ولایت نامبرده 22 آبده تاریخی وجود دارد که از این جمله 5 آبده آن ترمیم گردیده و متبقی آن با تهدید از بین رفتن مواجه میباشند. در این زمینه به گزارش خبرنگار رادیو آزادی اجمل آریان از ولایت بدخشان توجه کنید.
آبدات تاریخی در ولایت بدخشان در حالی از بین رفتن است. بدخشان در شمال شرق کشور قرار داشته، دارای کوههای بلند و دریاهای خروشان است. کوههای مهم این ولایت خواجه محمد، هزار چشمه و سفید خرس نام دارد. بلندترین قله کوههای هندوکش در آنجا به نام نوشاخ یاد می شود. پامیر که به نام بام دنیا معروف است، در ولسوالی واخان و در سرحد کشور چین واقع است. مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان میگویند که بود امکانات و وضعیت ناگوار امنیتی باعث شده تا از آبدات تاریخی در ولسوالی ها که قدامت آن نزدیک به 500 سال میرسد نگهداری لازم صورت گیرد. آنان هشدار میدهند اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند، آبدات این ولایت در مدت کوتاهی تخریب شده و با خاک یکسان خواهد شد. بر اساس گفته های مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان، در این ولایت در مجموع 22 آبده تاریخی ثبت و راجستر شده وزارت اطلاعات و فرهنگ وجود دارد که در شهر فیض‌آباد و اشت ولسوالی واقع بوده و مشهورترین آن پل خشتی دریای کوکچه، خرقه مبارک، آرامگاه های میر یاریبیک، میر غیاث و حکیم ناصر خسرو می باشد. سید حسین نهب، مدیر هنر و فرهنگ در ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان، در مورد آبده های تاریخی این ولایت برادی آزادی چنین گفت:
از 22 آبده حکیم ناصر خسرو تکمیل است. میر یاریبیک تا حدود 90% کار بالا صورت گرفته، همان قدیمی شهر قدیمی تا حدود 50% کار بالاش ادامه دارد و مدرسه به نام ملابرات هم در متای همگان است و هم تکمیل شده. 4 یا 5 آبیده ترمیم شده و دولت ترمیم تکمیل هستند که ترمیم تایی مثال کاملا ترمیم میشه.
نوحب افزود که نبود امکانات لازم مانع آگاهی از آبادات و ساحات تاریخی شده است و می افزاید که بیشتر آبادات تاریخی بیرون از شهر فیض‌آباد موقع دارد و با آنجا رفتن و از آن آگاهی یافتن نیاز به وسایل و امکانات دارد. موصوف همچنان در بدخشان از 57 منار تاریخی و ویرانه‌های ولسوالی‌های بهارک، اشکاشم و توپخانه ولسوالی زیباک نام برد.
نگرانی ها نایه آبادات در صورتی که صورت نگیرد خب طبعا بساری عذیب دوست ناخورده است و تحالت تخریب است و بعضی قلعه هایی هستند که تخریب شده جاهاش ماندنی 6 یا 7 آبیده در مرکز است که به اینا تعدادی زیاد رسیدگی میشه ولی حالی بلوسوالی هایی که ما داریم در دوردست است که همی بنیاد یا آخان یا مؤسسات دیگری که باز وزارت با اونو پروتکل نکنه امکان داره اونو جور شوه اگر نکنه دیگر تاسیب پذیری آبیده گپی حتمی است.
مدیر هنر و فرهنگ میگوید که در این ولایت به خاطر موزیم ملی وجود ندارد که تا به حال حفریات از سوی باستانشناسان صورت نگرفته تا آثار تاریخی به دست آید و در موزیم نگهداری شود. وی بیان نمود که در سال 1385 همزمان با دریافت یک گور دستجمی در دشت قروغ شهر فیض‌آباد یک مرکز رسما به نام موزیم شهدا نامگذاری شده است.
در بدخشان چند شهرک تاریخی را تا بال دبارش یادداشت داریم. اون شهرها یک شهر خمچان قدیم است. پیش از اینکه فیض‌آباد شهر فعلی آباد شود او خمچان مرکز بدخشان بوده. دیگه شهرهای باستان ما شهر بارستان قدیم است که از جمله شهرهای بسیار با ارزش و اهمیت تاریخی بوده که تا باز هم مورخین را میگن بدخشان جا بوده که ارتباطش با چین و با شهرهای وقت از این بارستان بوده. او شهر هم در زمان چنگیز خان خراب میشه که این روز در بارک آثار و شهر وجود داره و
از سوی دیگر آگاهان امور فرهنگی و تاریخی نیز وضعیت کنونی آبادات تاریخی و ساحات باستانی در بدخشان را نگران کننده می خوانند. آنان حکومت را در این راستا به بی‌توجهی متهم کرده و هشدار می دهند که با گذشت زمان این سرمایه تاریخی نابود خواهد شد. نقیب الرحمن شمزی آگاه مسائل فرهنگی و تاریخی در مورد آبادات تاریخی می گوید که بی‌توجهی دولت در حفظ و مراقبت ساحات باستانی اشکار است.
آبیده های تاریخی تاریخ زنده مردم یک مملکت است و خود یک کشور است. زمانی که ما به ادوار گذشته نظر میندازیم و یا میرویم در مورد ازی تحقیق میکنیم یعنی یگانه چیزی که بر ما ثبوت موجود است و نو آبیده های تاریخی است. تخریب و یا از بین رفتن آبیده های تاریخی در کل باید بگویم از بین رفتن اونو تاریخ کشور ماست.
وای میگید که ساحات باستانی و آبیده تاریخی در ولایت بدخشان با خطر تخریب مواجه می باشد و افزود که دولت باید در این خصوص هر چه زودتر دست به کار شود. به باور باستانشناسان و فرهنگیان اگر به اسرع وقت از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ با آبادات تاریخی این ولایت توجه صورت نگیرد در آینده نه چندان دور از بین خواهد رفت. بدخشان در زون شمال شرق کشور قرار داشته یکی از ولایت‌های کوهستانی و سرسبز بوده و با تاجیکستان، چین و پاکستان سرحد دارد. این ولایت دارای منابع سرشار طبیعی از جمله معدن لعل، لاجورد، طلا و یاقوت بوده و آبادهای تاریخی دلالت بر قدامت آن می‌نماید. اجمل آریان، رادیو آزادی، بدخشان.
رنگ های زندگی.
ما بیشتر است کارمندی که بانای دولتی
میشم. چند اولاد دارید؟
نه من دو طفل دارم، دختر یک بچه.
طفلک اول از آن وقت پیدا شد چقدر تجربه داشتین نداشتین؟ چقدر به مشکل مواجه شد؟
خب چون طفل اول ما بود تجربه نداشتیم من تا به حمایت فامیل تانستیم که یکمک مستن در وقت که یک مادر میشه حمایت فامیل است که اون طفل یک طفل ساعت من به دنیا بیه
و... یکان تابلیت های ویتامین میده مثلا دکتر تجویز میکنه که چیزها را آدم بخوره. بعضی خانم ها کم خون میباشن، کلسیم چیزها بسیار مهم است در وقت گرفتنش. در این مورد بگوین که از این مشکلات داشتین نداشتین و پیش دکتر رفتن چقدر شما مفید تمام شد؟
خب در اوائل هر خانم مشکل می داشته باشه، وقتی که من کمک کم خون شدم و به ویتامین ضرورت داشتم در پولی ازی که توسعه دکتر را پیش می بردم در پولیش از مواد غذایی استفاده می کردم، چیزایی که زیادتر ویتامین داشت. در افغانستان زیادتر خانمایی که مثلا حامله می شه بر از اونو قطع توجه زیاد نمی شه و اگر یک مشکل می داشته باشه و از طریق تداویه خانگی زیادتر میشه،
خصوصا وقتی طفلش به دنیا میاد نمیمونن تا 40 روز استراحت کنن.
خب مخصوصا با کس فامیلایی که روشن فکر هستن مهم بودنش طفل است، این نیست که مثلا این دختر است یا بچه است، اما باید کل فامیلا توجه داشته باشن، تغذیه خوب شوه، طفلش تغذیه خوب شوه، روحن آرام باشه تا بتونه به طفل خود برسه، کارهای ثقیل نکنه.
شوهر چقدر امرای درکت میکردم نظر بود؟
بسیار امرای من کاری داشت، مثلا در نگه داشتش، در خوراکش زیاد توجه داشت، در ای که خود ما رویه میداد که هم بتان تفلک من نگاه کنیم و هم بتان برسان تسیم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 دقیقه قبل از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرها. قرارداد همکاری بین افغانستان و اتحادیه اروپا نهایی شد. ارگ ریاست جمهوری در اعلامیه گفت که قرارداد شراکت و انکشاف شام دیروز در حضور محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بین نمایندگان هر دو جانب به امضا رسید. سازمان ملل متحد میگوید ادامه کمک مالی به نیروهای امنیتی افغان ظرفیت حکومت افغانستان را در مقاومت با جنگجویان طالبان افزایش میدهد. نیروهای خاص افغان بر شفاخانه در ولایت کندوز حمله کردند که از سوی سازمان دکتران بدون سرحد پیش برده می شود. سربازان به خاطر دستگیری یک مجنون القاعده به این شفاخانه یورش بردند. عسکر قهرمان افغان به خاطر یک حادثه ترافیکی زندانی شد. عیسی خان ارمانی، عسکر اردوی ملی افغان که در حمله اخیر بر ساختمان پارلمان افغانستان علیه مهاجمان مخالف جنگیده و قهرمان شناخته شد، در یک حادثه ترافیکی به زندان افتاد. در نتیجه سقوط یک ترن در یک کانال در پاکستان حداقل 14 نفر از جمله یک افسر ارشد اردوی این کشور کشته شدند. این ترن که کارمندان و مهمات نظامی را انتقال میداد به سمت شهر خاریان که قرارگاه نظامی می باشد در حرکت بود. روسیه میگوید ایران و غرب به یک توافق اتمی نزدیک شدند. معاون وزیر امور خارجه و مذاکره کننده ارشد روسیه میگوید ایران و 6 کشور مقتدر جهان به یک موافقتنامه اتمی نزدیکند. گروه تندرو دولت اسلامی عکس‌های جنگجویان را به نشر رسانده که آثار باستانی ربوده شده از شهر تدمر سوریه را از بین می‌برند. در یک حمله هوایی قوای ائتلاف تحت رهبری آمریکا یک رهبر مهم گروه دولت اسلامی که به نام امیر حمله کنندگان انتحاری شهرت داشت کشته شده است. و یک گزارش تازه هشدار می‌دهد که عدم پیشرفت در مبارزه با فساد اداری در 5 کشور اروپای شرقی مانع پیشرفت‌های دموکراتیک در این کشورها می‌شود. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات میکنند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. حالا برنامه فکر نو با جوانان نشر می‌شود که احمد حنایش تهیه کرده است.
فکر نو با جوانان.
عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو آزادی و به خصوص علاقمندان برنامه فکر نو. من احمد حنایش این بار در برنامه فکر نو موضوع جدیدی را خدمتتان پیشکش داریم که جوانان و خطر افزایش اعتیاد مواد مخدر. میهمانان عزیز ما که با ما در برنامه هستند جناب آقای خواجه روح الله صدیقی، شاروال شهری چاریکار مرکز ولایت پروان و از جوانان فعال در عرصه حکومت داری، وحید الله نصرت آگاه مسائل اجتماعی و تحلیلگر مسائل سیاسی و از جوانان تحصیل کرده، و نظیفه هوفیانی فعال جامعه مدنی در ولایت پروان با خود داریم. و در آغاز از حضور میهمانان عزیز خوش آمدید میگیم و حضورشان گرامی میداریم در برنامه.
تشکر از شما نیست.
عرض ادب خدمت شما و تمام هموطنانی که صدای ما را میشنوند.
سلامت. شما در جریان هستین که موضوع اعتیاد و بیشتر در ولایت پروان در این سالهای اخیر و حتی در ماههای اخیر نگرانی هایی را از منابع مختلف مطرح ساخته که روز به روز با گذشت هر روز خطر اعتیاد بسیار جدی تر شده میشه، که قبلا هم یک گزارش تحقیقی به نشر رسید از رادیو آزادی که در او جزئیات زیادی در مورد مشکلات مواد مخدر در ولایت پروان به نشر رسید دیده میشد. از آقای شاروال میخواییم بپرسیم که این خطر که همونطور که گفته میشه تعداد زیاد از خانواده ها دال قربانی شدن است و شکایت های وجود داره، نگرانی های وجود داره که با گذشت هر روز مشکل مواد مخدر در ولایت میره به طرف جدی شدن. شما چی میبینین؟ شما چگونه به این موضوع نگاه میکنین؟
ما تقریبا 7 سال وکیل بودم، 3 سالم شده که من رئیس شاروال فعالیت دارم، ولی همین موضوع را بسیار جدی پیگیری میکنم. درباره از این چند موادای رم جمع‌آوری کرده بودم، ولی آنچه که واقعیت عینی جامعه ما خدمتتان باز برسانم که تعداد 15000 نفر در ولایت پروان قرار گزارشی که ما از هم ریاست مواد مخدر و مشفاخانه معتادین که داریم 15000 نفر معتاد مواد مخدر شده، تنها ایروین استفاده میکنند و دهید جمع 200 نفر زن است و 1500 زیر سن است که استفاده ایروین میکنند. این نگرانی را تو با بار آورده که در ولایت پروان هیچ بوته از ایروین کشت نمیشه، ولی از کجا شده و چگونه ای سازماندهی میشه در افغانستان؟ بخصوص در ولایت پروان در هر یک خانه گذشته ما حاصل 3 دهه جنگ یک معیوب معلول یا قربانی جنگ وجود داره. هر روز افزایش پیدا کرده روان است. میره براتان اطمینان میتم که اگر توجه نشه اما تو که در هر یک خانه گذشتی ما یا در هر خانه ما یک قربانی جنگ وجود داره، تا 5 سال آینده در هر خانه ما یک معتاد مواد مخدر وجود خواهد داشت. افغانستان امروز به یک معبر مواد مخدر شده. تنها معبر نیست که یک تولیدش در سطح منطقه در سطح جهان دست بسیار بلند داره، ولی به هر حال من بر شما اطمینان میتم من رئیس شهروند افغانستان که در ولایت پروان یک بوتی از یک کشت نشده، ولی دستایی هستند که مستقیم در خود ولایت پروان میرند بخش نشر میکنند. بیشتری مردم آزادی خواست، بیشتری مردم اعتقاد به وطنشان، محیطشان، محلشان، میهنشان داره. ما فکر میکنم که همو تو در جنگ ما دست منطقه، دست استخبارات منطقه وجود داشته و همو تو در پخش نشر مواد مخدر ما فکر میکنم که دستا کار داره.
خب آقا شاروال، چقدر از این کسایی 15000 که شما میگین کسایی هستند که آلوده یا معتاد به مواد مخدر نوع هیروین هستند، چقدر زیرا جوانان تشکیل داده؟
به خدمت آن برز رسانم که 1500 از این ارقامی که ما داریم تقریبی است، ولی قریب به واقعیت است. 1500 از این زیر سن است، یعنی از 18 سال پایان است که استفاده میکنند، و 200 از این زن است. باقی مانده هیچ کسایی هستند، کمی از این جوان است استفاده میکنند، بسیار کمتر موسنه پیدا میکنید. بینمی پدیده خدمت آن بعد برسانم که 35 سال پیش از امروز در افغانستان هیچ معتاد وجود نداشته. این ناشی از همی جنگ روس بوده که در افغانستان وقتی که اشغال روس صورت گرفت، کشورهایی که مخالفش بود این مواد فقط دسته به هم دادن، آوردن هم نیروهای روس معتاد ساختن و همی حاصل بعد بر مردم افغانستان هم بود.
سپاس آقای نصرت، وحید الله نصرت، شما شنیدین که آقای شاروال هم به عنوان یک منبع حکومتی تایید کردن که در حدود 15000 نفر بیشترش جوان هستن آلوده به مواد مخدر نوع هیروین هستن، تنها در شهر چاریکار ممکن است گفته باشه و تمام پروانه گفتن. به نظر شما چرا جوان ها آسیب پذیر هستن؟ چرا جوان ها قربانی به نظر شما؟
تشکر. جوانا در حقیقت نسبت به سایر سنینه که به اصطلاح از سن قانونی یا جوانی پایین تر است و همچنان از سن جوانی یا به اصطلاح از 45 سالگی بالاتر میره، در این مقطع جوانا نسبتا احساساتی هستند، احساساتی برخورد دارن نظر به قضایا. چند عامل باعث رو آوردن به مواد مخدر میشه. در کشورهایی که اونجا تمام تامینات اجتماعی و رفاهی بر مردمش تامین است، در اونجا از زیاد به اصطلاح عامیانه بگیم اسیری به طرف مواد مخدر روی میارن، ولی در افغانستان فقر، جنگ و بخصوص بیکاری جوانان باعث ازی شده که جوانان اقدمند میشن نسبت به خود، نسبت به جامعه خود، نسبت به دولت. به هر دره که سر میزنن کار پیدا کردن نمیتونن. اینمی یک عامل بزرگ روی آوردن جوانان به مواد مخدر فقط بیکاری بوده میتونه. بیکاری جوانان این را گفته نمیتونیم که قسمی که جناب شاروال صاحب گفتن از اینمی تعداد یا آماری را که گفتن در این آمار اکثریت ازی به سواد باشه، شامل ازی حتی لیسانس ها است، حتی ماستر ها است، درس خواندگی ها، بکالوریا است، همش تقریبا حدود زیاد ازی میتونه با سواد ها باشن. علت ازی که امی با سواد با دانش چرا به مواد مواد مخدر روی آورده، علت اساسیش بیکاری از گفتیم به هر دره که سر زدن کار نیافتن. عقدمند چون احساساتی هستن، جوان ها احساساتی هستن بیشتر، عقدمندانه راه برای خود من حیث یک پناهگاه انتخاب کردن مواد مخدر را به طرف مواد مخدر روی آورده.
شکر. و از خانم نظیفه اوفیانی ایره میپرسیم که شما در بین جامعه فعالیت های جامعه مدنی را دارین، در بین خانواده ها معلومات دارین که چقدرشان از این نایه آسیب پذیر هستن، تعداد رتمن شناخت دارین. میخواییم دیدتان نسبت به این موضوع که این پدیده زشت به نام مواد مخدر که گفته میشه سبب نگرانی ها شده و جوان ها را بیشتر در کام تهدید آورده، شما چی میبینین؟ چی گونه است؟
بله، من تقریبا یک سال پیشتر یک سروی داشتم، البته به شکل راندوم بود، یعنی تمام خانه ها را نمیتونستیم سروی کنیم، یک تعداد نمونه گیری میکردیم، سروی میکردیم که البته در این سروی موسینا و سوال داشتیم که چرا، چگونه و چه باید کرد. وقتی که من چراها را اول پرسان میکردم، یک عامل عمدی از این را من پیدا کردم که اکثر جوانا که معتاد شدن از کشورهای خارجی آمدن، مانند ایران، زیادتر بیشترینشان از ایران آمدن و بعضی ها از پاکستان آمدن. و اینکه چگونه اینا به مواد مخدر دچار شدن، امی رقابت های سالم بگویم یا نشست هایی که بین رفقا صورت گرفته به شکل یک مهمانی بزرگ بوده که اینا دعوت شدن که باید مواد مخدر بکشند، که اگر مواد مخدر استفاده نکنن یک گونه شرم‌آور برشان بوده که در این محفل باید اینا حتما باید استفاده کنن، قرار گفته که جوان ها برای ما گفته. و ای که چگونه اینا دچار شدن، چون خرید فروش مواد مخدر بسیار به سهولت به دسترس مردم قرار میگیره. البته من اینجا تنها دولت ها نمیگم که نقش دولت کم رنگ است، مردم هم در این همکاری ندارن، تقریبا در روی سرک اینجا فروخته میشه و زودتر میتونن که بخرن که چگونه اینا دچار شدن و چه باید کرد. ها را ما نمیتونیم با یک کلمه خلاصه بکنیم، خیلی مشکل است که ما بگویم که چگونه چی باید بکنیم.
خانواده‌ای که زجر میکشند دیدین چگونه وضعیتشان؟ یک تصویر از وضعیت بعدشان میخواییم داشته باشیم.
یک مثال عینی دارم، خانمی هست که فیلن در خانم کار میکنه که من تانستم که تقریبا 4 سال میشه که شورزی مواد هیروین میکشه، پودر، به شکل پودر از او را میکشید و من این را به قسم با این کار کردم که دوبار این را در شفاخانه بستر کردیم، در شفاخانه خود شهر چاریکار، و خانم از این را تحت پوشش گرفتم، یعنی از نگاه اقتصادی من حمایت اقتصادیش کردم تا کاملا این مرد صحتش را دوباره به دست آورده و ترک کرده تقریبا مواد مخدر.
با چی وضعیت بدی روبرو بود؟
خیلی وضعیت بد، یعنی خانم کار میکرد در هفته 300 افغانی در خانه یکی از دکترها یک در ولایت پروان بود و این 300 افغانی را برای 5 اولاد خواد، یعنی نانوار 5 اولاد با 300 افغانی در یک هفته بوده و شوهرش ماها گم بوده، تا فکر میکرد که شوهرش شاید مرده باشه. ماه یک بار یا 4 ماه بعد یک بار در خانه می آمده و دیگه هیچ نبوده. و با اینکه خانم دچار یک مشکل دیگه بود، یک دهخانه که اصلا در دروازه نداشته زندگی میکرده، برای یک خانم جوان خیلی مشکل است. و من تانستم که این خانم، این فامیل از این حالتی که دارن کاملا یک حالت بهتری در اومده و فعلا کار میکنه و شوهرش میخواد که حال اردوی ملی بره، پلیس شیرانی هم قدر اعتماد بالای خود داره که میتونه یک حاکمیت داشته باشه در آینده.
تشکر. و از آقای ویدالای نصرت این موضوع رو میپرسیم که آقای شاروالم به عنوان یکی از مسئولین حکومتی دولت پروان نگرانیش نسبت به موضوع بیان کرد و خانم نظیفه هم میگه که مشکلات بسیار زیاد است از نوع مواد مخدر. به نظر شما تأثیرات سوی اجتماعیش چقدر است که ما به یک کتله کلانه در حدود 15,000 نفر در این ولایت تنها آلوده به مواد مخدر نو هیروین میبینیم، به دلیل از اینکه اکثرش جوان ها هستن و جوان ها گفته میشه که امو پای اساسی نیروی بشری جامعه را تشکیل میتن، اگه اینا به این ترتیب باشه و در حال گرافش در حال بلند رفتن است، تأثیرات سوی اجتماعیش به کدام پیمان است؟
تأثیرات سوی اجتماعی مواد مخدر و آغشته شدن جوان ها به مواد مخدر، قسمی که شما پیشتر فرمودین، جوانان نیروی ذخیروی و نیروی اساسی پیشرفت چرخه تمدن جامعه بشری جوانانش است و وقتی جوانان رو به یک شکل به اصطلاح تفعیلی میرن، یعنی وقتی معتاد میشد دیگه او مجبور است خودش را در پولی دیگر را اکمال کنه، از نگاه خوردن، از نگاه پیدا کردن مواد که استفاده میکنه، این شکل تفعیلی را به خود میگیره. وقتی که جوانان
15000 نفر بار دوش مطلق جامعه
مطلق جامعه است، وقتی جوانان او هم با یک کتله بزرگ 15000 نفری مطلق بار دوش خانواده ها باشه، طبعا تاثیرات از این بالای اقتصاد خانواده، بالای اقتصاد مجموع جامعه و همچنان بالای تعداد تربیت جامعه، اطفالی که در حال رشد، در حال بزرگ شدن هستن که به طرف بزرگ شدن میرن، بالای تربیت از اینا هم تاثیر داره، کیار هم به انحراف میکشونه و همچنان جامعه را به طرف بدبخت شدن بیشتر میبرن. این مسئله روش تحقیق شده که از کجا آورده میشه، در اینجا پخش میشه و طبعا این معتادینه که از این مواد مخدر استفاده میکنن، اونا کسایی نیستن که مردم های بسیار سرمایه‌دار و خرید از این برشان معلوم نباشن. ما میبینیم امروزه شاید از این هستیم که از خانه ها، از مساجد، از دکان ها چیزهای بسیار کوچک کوچک گم میشه، دزدی میشه، البته از طرف اینمی معتادین.
بله، شنوندای عزیز رادیو آزادی و به خصوص علاقمندان برنامه فکر نو، برنامه ادامه داره و موضوع ما است جوانان و خطر افزایش اعتیاد مواد مخدر. خواجه روح الله صدیقی، شاربال شهر چاریکار مرکز ولایت پروان و از جوانان فعال در عرصه حکومت داری، وحید الله نصرت، آگاه مسائل اجتماعی و تحلیلگر مسائل سیاسی و از جوانان تحصیل کرده، و همچنان نظیفه حفیانی، فعال جامعه مدنی در ولایت پروان با خود داریم. و بار دیگه از آقای شاربال موضوع رو مطرح میکنیم که به گفته آقای نصرت که موضوع قاچاق و فروش مواد مخدر در ولایت پروان نکته بسیار مهم است، به دلیل اینکه شما تاکید دارین که کشتش و زرعش در ولایت پروان هیچ وجود نداره، بنان از کجا سرازیر میشه و با نرخ ارزان. گزارشی هم که ما داشتیم با نرخ بسیار نسبت به تمامی جا در پروان ارزان خرید و فروش میشه. باور شما چی است که قاچاق و فروش و ترافیک مواد مخدر که در پروان حال سبب نگرانی شده از کجاها است؟
خب در گذشته ما هم در جریان هستیم، شما هم در جریان هستی که تمام از از پاکستان تولید میشد، از افغانستان پخش نشر میشد. حالا دستگاهش آمده، قراره که ما معلومات داریم در غوربندره ها چند دستگاهش فعال شده، یک دو دستگاه از این عملا یعنی یک دستگاه تولیدش در تگاب فعال شده، بنابراین میتونه که از او دشمن های افغانستان هم استفاده بکنه، دشمن های بشریت هم استفاده کنه و مو به مخالفین دولت هم یک منبع مالی شده. عملا اونا فعالیت دارن که دسترسی دولت در اونجا کمتر است و اونا فعالیتشان را ادامه میتن. خدمتتان برد برسانم آنهایی سب که یک نکته را خودتان اشاره کرده که اینا که از بیشتر از این اشخاص و افرادی که مقاومتگرا بودن، وقتی که دولت به پیروزی رسید تفنگ اینا را و یا اردوهای مسلکی بودن، یعنی کارمندای وزارت دفاع بودند، ولی مسلکی تفنگ از اینا از شانه شان گرفته شد و رضایت سرنوشت تعیین نشد. این 30 سال عمرش به جنگ و دفاع از ناموس و خاک سپری کرده بود، به یک بارگی تفنگش از شانش گرفته شد، بدون شک سرسام آور شد و روی آورد به این مواد مخدر. خزمی خودتان اشاره کردی که در پروان فقط یک محور است. امروز از شمال بسیار با راحتی میره به جنوب، از جنوب میره به شمال. هیچ چک پوینت ما ندیدیم که به شکل جدی کنترل بکنه. حتی در روزه کابل هم که ما میبینیم و تو یک چک پوینت معیاری نیست و پرسان دقیق نمیشه و اینمی مواد مخدر که حتی در کشورهای بیرون صادر میشه، ای تنها مردم افغانستان نیست و تنها قاچاقچیای افغانستان نیست، و یه قاچاقچیای جهانی هست که دست به هم داده این مردم رو به تباهی میکشانند. ولی ایره یک نقطه نگرانی است که نسبت ما خودم گزارش گرفتیم، چون در پانتون ما در این مورد تحقیق هم میکردم که نسبت به سایر ولایات در ولایت پروان ارزان‌تر است و همین سوال ما پیدا کردن تا استم کسی برای ما جواب بده که چرا در پروان نسبت به هر ولایت دیگه ارزان‌تر است، که خیلی جدی است. چیزی که ما نگرانی ما هم یک نام است، 15000 نفر در ولایت پروان معتاد است، یک شفاخانه است 20 بستر، 20 بستر در 3 ماه یک نفر را تداوی میکنه، یک تداوی است که حداقل 5% نتیجه میده بس. یعنی وزارت مواد مخدر یک پالیسی ناقصی را داره که جوابگو در شرایط فعلی افغانستان نیست و یک معینیت هم به نام مواد مخدر از وزارت داخله. این بجاب میکنه که اردوی هم آهنگ شد باید این تعلق بکره به وزارت مواد مخدر که اینا عملا آنن عملیات بکنند. یک وزارت پالیسی ساز جور کرده و پالیسی هم که چگونه پول در منطقه به مصرف برسه یک پالیسی ناقص است که عملا در ولایت پروان و در سایر ولایات ما که میبینیم پروژه هایی که تطبیق شده از بجای از اینکه معیشت بدیل شوه و او به دهقان نفش برسه فقط یک استیدوم جور شده یا یک کار دیگه شده که نمیتانه که به دهقان کدام کمک همکاری برسه. چیزی که ما این نگرانی جناب بنایس جامعه جهانی هم در این مورد کدام توجه جدی نکرده، یعنی با افغانستان کدام همکاری جدی صورت نگرفته که اینمی باعث شده که هم دامن افغانستانه اگر ای پیام ما را هم بشنوند یا نشنوند، ولی برشان میگیم که اگر اولادای تان اینجا هست شما توجه نکنید اینمی میمان ناخواسته در خانه شما خاطر آمد یک روز.
جناب شهرصف شما به نیست یک اگر محدود پروان گفت بزنیم مسئولون مهم ای ولایت از آدرس دولتی، شما چرا با مسئولین امنیتی وقتی این نگرانی دارین در تماس نیستین، این مسئله را مطرح نکردین که جلو قاچاقش گرفته شده و در پروان از پخش نشرش جایی هستن که به صورت پرچون و عطا عمده فروخته میشه در ولایت پروان، حداقل برای دستگیری قاچاق برای که جلوش از اون را گرفته شده که امی کسایی که آلوده میشن در حال ازدیاد است یا آسان دسترسی نداشته باشن به مواد مخدر؟
من فکر میکنم این سوال از رقم نان یک تعداد مردم قطع میشه اگه این کار بکنن. هرنان معلوم دار است نمایندگی های فروشش در کابل هم معلوم دار است، در روبروی قماندانی امنی کابل به سیر به بوجی به کیلوگرم بخری آزاد است، هم تو در ولایت پروان در نزدیک ترین محلات اینمی ارگان های کشفی امنیتی خرید و فروش وجود داره.
منظور ما میست که چگونه نیروهای امنیتی و مسئولین برای قاچاق از جلوی قاچاق شنه میگیرن یا فروش شنه میگیرن؟
فقط یگان عاجز اگیر میکنن اموی که توانمندی شه دارن و خرد ریزه را میگیرن و قاچاقچیایی که به شریعت تهدید میکنه عزت شرف مردم افغانستان تهدید میکنه و عزت شرف مردم پروان این سرزمین مقاومتگر جهادگر تهدید میکنه یا را قطعا جلوگیری نمیکنن. کدام تایش مادیده باشین در غیر از یعنی 99% اشخاص و افرادی گرفته میشه که کدام گرام در جیبش باشه. وای که کیلوس 100 کیلوس 200 کیلوس که یک اضرار اقتصادی بسیار قوی هم داره. اگر اجازه تان باشه من یک سنجش دارم بازی
حتما سرش گپ میزنیم. خانم وظیفه افیانی، شما از آدرس جامعه مدنی ایر چقدر مایه نگرانی تان، چقدر بالای حکومت این مساله را با حکومت مطرح کردین تا برای جلوگیری از حداقل کسایی که قاچاق مواد مخدر میکنن جلوشان گرفته شود، چقدر شما تانستین این با دولت توجه برش داشته باشین؟
بله، در بحثایی که داشتیم ما نگرانی ما از این است که پیشتر شاروال صاحبم گفت که یک شفاخانه که در اینجا است سه ماه پیشتر یک مریض وقت میگیره تا نوبتش برسه در اونجا بستر شوه، این بسیار یعنی یک چیز کم است برای ولایت پروان. یکی که یک شفاخانه دیگه در پلو ازو باید ایجاد شوه که مریضا سه ماه پیشتر اینا ثبت نام نکنن، چرا علاقه مند هستن که بستر شون، مگه جای بستر بر از اینا خالی نیست؟ و در پلو ازو بر خانما که تعدادشان روز به روز زیادتر میشه هیچ مکانی نیست که اینا تحت یک مراقبت جدی قرار بگیرن صحت یاب شون. در پلو ازو ما در جلساتی که ما داشتیم در مقام ولایت اینا همین موضوعات مطرح کردیم، مگر اونا امکانات خود کمتر گفتن. من نمیفهمم که وزارت مواد مخدر امکانات نداره، جامعه جهانی در این قسمت توجه نداره، یا ای که همین یک حرف است که ما امکانات نداریم. البته ما این سوال خود پیدا کرده نتونستیم تو
بر صورت. و بعد از اینکه آرام آرام وقت برنامه به اتمام میرسه، فقط به عنوان جنبندی بحث که برای نتیجه گیری خود بود که چگونه برای کاهش این مشکل، اگر شاید در مراحل اول گفتن نتونیم که برای از بین بردن این مشکل، برای حداقل برای کاهش این مشکل، آقای نصرت چه فکر میکنین؟ چی چیزی میتونه، چی راههایی میتونه زودتر کمک بکنه این نگرانی رو کاهش بده که دیگه جوانان ما دیگه بیشتر از قربانی مواد مخدر نباشن؟
وقتی ما روی یک عملکرد یا روی یک پدیده انتقاد میکنیم که این یک پدیده منفی است، برای جوانا به یک پدیده منفی روی آورده، ضروری است که برای ازو بدیل داشته باشیم، خود ما برنامه داشته باشیم. وقتی ما میگیم بر مواد مخدر روی نبره پس چی کنه؟ نظام دولت باید برای ازو یک برنامه داشته باشه که بر مواد مخدر روی نبره. وقتی برنامه ساخته نشه برای جوانا به حال خودشان به تفاوت رها شوند کدام کار برشون در نظر گرفته نشه، ساخته نشه و همیشه مورد انتقاد هم قرار بگیرن که به مواد مخدر روی نبیارن. بدیل به اصطلاح معقول وجود نداشته باشه، هر قدر تلاش، هر قدر کاری که صورت بگیره، من فکر میکنم که نتیجه درست نخواهد داد و وقتی نتیجه میده که برای ازی جوانایی که به مواد مخدر روی میارن برشون اتو تفهیم شد که مواد مخدر بگذار بیاد اینی را رای مشخصی برش وجود داشت.
خانم نظیفه، آقای نصرت تاکیدشان به ایست که بدیل برای ازی که جوانا را از پردگاه مواد مخدر بیرون کنیم بدیل اشتغال باید وجود داشته باشه. شما چیزی میبینید؟ طرح چیزی به ذهنتون میگرده که برای جوانان چی باید چی چیزی شود بر جانب حکومت مطرح کنید تا اگر ممکن شود این در نظر داشته باشن؟ طرحتون چی است؟
من بیشتر گفتم که اینا را یأس و نامیدی و بیکاری رو آورده که باید در مواد مخدر دسترسی داشته باشن. یکی که بیکاری است که متن و دولت نمیگم، باید سکتورهای خصوصی هم در قسمت کار بکنه، نگو یک معتاد از ضعیف است دیگه هیچ کار کردن نمیتونه. روحی از او رو باید قوی بسازه و او رو آماده بکنه که باید کار بکنه.
این مسئولیت همگانی در قبال کار است،
همه ما هست در این قسمت. پیشتر مثالی را که دادم که ما یک خانواده را تانستیم تغییر بدیم، آیا دیگران نمیتونه؟ اینقدر پول دارایی داریم، اینقدر حکومت دارای خوب داریم، ما اونا هم تغییر بدن مثل ما که اینا دیگه مصروف کار بار خودشان شون، امید به زندگی پیدا کنن. کاملا ناامید هستن وای که در مواد مخدر دچار هستن.
سپاس شما. و همچنان حرفای آخر آقای شاروال، هرچند جناب شاروال صاحب شما از آدرس حکومت در بحث برنامه فکر نه ما مطرح است دیدگاهتان در مورد قاچاق. شما گفتین که پلیس کمکاری میکنه و نیروی امنیتی کم توجهی میکنه. شما رئیس یکی از مسئولین مهم این ولایت، آیا مطرح کردین موضوع را که از یک سو میگین نگران هستین نسبت به اینکه افزایش مواد مخدر در ولایت پروان وجود داره و این مشکلات است، شما با مسئولین امنیتی در این مورد صحبت کردین؟
بدون شک صحبت ما دوامدار بوده، نه تنها یک بار به صد بار، و همیال هم ادامه میتم تا زنده باشیم، در یک پست دولتی باشیم نباشیم، این رسالت میهنی ماست و اس بشری ماست، باید این کمپاین همه ما شما داشته.
اما نتیجه چرا بدست نیست که مشکل مواد مخدر دولت پروان کاهش پیدا کنه؟
این خب مافیا است، مافیا بالاتر فراتر از رده های بلند حکومتی هم بدون شک یاد رسی دارن، اگر نداشته باشند به شکل سیلاسا به فروش نمیرسانند. ما خدمتان بعد رساندم که نان و پول یک تعداد سرمایه دارا قطع میشه، بنان یا در رده های بالا و پایین حکومتی دسترسی دارن یا از اونمو استفاده میکنن. یک چیز دیگه است که جناب انایی صاحب به هم اگه کوشش میکنه که تغییر یک پالیسی و نرم صحبت بکنه، آنچه که واقعیت ها صحبت نمیکنن این مشکل زاد برای ما. باید ما صحبت بکنیم که واقعیت های عینی جامعه را صحبت بکنیم. مر میشه که در مورد مواد مخدر صحبت میشه به خاطر از اینکه می قاچاقبرا و قاچاقچیا اشخاص افراد خطیر هستند در افغانستان دین این پروان، هیچ کسی نمیتونه که موقع واقعیت ها را بگه. هر چی گفتم میشه در لفافه شما به 10 نفر صحبت بکنی، 7 نفر از این واقعیتا نمیگه. ما خدمتتان یک چیز نمونه گیری ما کردیم جناب بنایی صاحب که در ولایت پروان 15000 نفر هیروئین میزنه، 500 تا 300 تا 200 مصرف شده است که ما در اوسطش 300 گرفتیم
در یک شبانه روز.
در یک شبانه روز 135 میلیون افغانی در یک ماه به مصرف میرسه. ماهانه 135 میلیون افغانی به مصرف میرسه
در تمام شهر،
در تمام ولایت پروان. یک سالش هم حساب کردم که 1,602,000,000 افغانی در سال تنها هیروئین ما استفاده میکنیم. ولایتی که نه اینجا شرکت هست نه کمپانی هست، یک شرکت تولیدی فقط افزاوی پلاستیکی هم همیجا نیست
و مصرفی تمام هست.
شما بیبی که قدر مصرف بالا را ما داریم، حتی ما شمارف هم میتونیم که در نیمی مدرک بتیم اگر جلوش گرفته شود. و سگرت هم من یک سنجش کردم، شما قسمی که من را گفته در برنامه دعوت هستیم، من سگرت را سنجش کردم که از جمع نفوس پروان که 8 لک تا 10 لک نفر از 3 لک نفر از این سگرت میزنه سالانه. شان خدمتان من یک ارقام بتم که 5 میلیون سالانه سگرت استفاده میشه در ولایت پروان، یعنی حد پایینش 30 روپیه است که قوتی سگرت است حد بالایش 150 افغانی ما 40 افغانی را ایج انتخاب کردیم. وقتی که سنجش کردیم 5 میلیارد سالانه این ولایتی که 5 افغانی ما عاید نداریم، نه شرکت تولیدی است نه کدام آدرس دیگر، یک فابریکه بالاخره دم 14 سال ما ایجاد کرده در ولایت پروان نتانستیم. هیچ حکومت دار ما هیچ زمامدار ما می توجه را نکرده، یعنی 300 نفر ما در یک آدرس یک فابریکه تولیدی باشه مصروف باشن که نیست.
این کلانترین مشکلی که برنامه تمام میشه، فقط عرفای آخرتانی که رای حل پس چی فکر میکنین؟ رای حل چی بوده میتونه که به این معضل بسیار خطرناک اجتماعی حداقل کاهش داده شود؟
خب ما فکر میکنم که یک تجدید بالای همین پالیسی وزارت مواد مخدر صورت بگیره. تنها یا پالیسی ساز هستن پالیسی از یا ناقص از جوابگوی نیز شرایط فعلی یک تجدید نظر صورت بگیره و از نظر ما منیس یک شهروند معینیت یا زیر اثر از اون آبره یا از وزارت با اینا یک رقم یک ربط پیدا بکنه یا این نوع ربط بین خود ندارن. من فکر میکنم این کلانترین معضل است که بالای پالیسی از این توجه شود و آگاهی عامه همین رسانه هایی که در سطح افغانستان فعالیت داره، یکش رادیو آزادی است که همیشه انعکاس واقعیت ها را میده که ما سپاسگزاری میکنیم من ایسی یک شهروند نه تنها حال در مشرایط خطیر با ما همکار بوده، یعنی با مردم افغانستان هم صدا و هم نوا بوده. تمام رسانه های ملی و بین المللی که فعالیت دارند باید ایره من ایسی یک معضل بشری در سطح کره خاکی باید یک تبلیغ عمومی صورت بگیره. امروز که در برابر تروریست ها صورت میگیره اما تو یک تبلیغ هم مرگانی هم از طرف دولت هم از طرف نهادهای مدنی و به خصوص رسانه ها یک تبلیغ هم مرگانی صورت بگیره، ورنه این دامنگیر حتی رسانه های ما هم خواهد شد و می کسایی که امروز صدای ما را میشنوه اگر بالای از این توجه نکنه اطمینان داشته باشه که نمی میمان ناخواسته یک روز در دروازه خانشان تک تک خواهد زد.
سپاسگزار شما. بله، موضوع برنامه فکر نو این بار ما بود جوانان و خطر افزایش اعتیاد مواد مخدر. برنامه ما در همینجا به پایان میرسه و سپاسگزاری ما احمد هرایش، سپاسگزاری و قدردانی میکنم از همه میمونای عزیز گرامی، هر یک خواجه روح الله صدیقی شاروال شهر چارکار مرکز ولایت پروان و از جوانان فعال در عرصه حکومت داری، وحید الله نصرت آگاه مسائل اجتماعی و تحلیلگر مسائل سیاسی و از جوانان تحصیل کرده، و همچنان نظیفه خوفیانی فعال جامعه مدنی در ولایت پروان. تا برنامه دیگه همه شما را به خداوند منان میسپاریم. وقت در شما خوش.
فکر نو با جوانان. رادیو آزادی از 7 تا 7 روز هفته.